السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. ولا ائمة الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن العسكري، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. باعث افتخار است محضر شما سروران بزرگوار و اساتید گرانقدر حضور دارم. امیدوارم در این روزهای ایام الله دهه مبارک فجر، خداوند عاقبت همه ما رو بعد از عمری جهاد، ختم به شهادت در آغوش مولامون صاحب الزمان قرار بده به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خب، یکی از مباحثی که بارش حقیقتا روی زمین همچنان مونده، بحث ورود به چالش های ذهنی مخاطبین هست. نگاه کنید سروران بزرگوار، توی هر دورانی علما وظیفه خودشون میدونستند اون چیزی که داره دین مردم رو میگیره، اعتقاداتشون رو میگیره، پیرامون اون ورود جدی پیدا میکردند. امروز چه چیزی هست، چه سوالاتی هست که داره دین مردم رو میگیره؟ یعنی الان اگر شما توی اتوبوس بشینید، توی تاکسی بشینید، تو جمع فامیل قرار بگیرید، تو جمع طلبه ها باشید، و هر کدوم از این مباحث داره در رابطه با چی صحبت میشه؟ آیا غیر از مباحث در حوزه انقلاب اسلامی؟ اگر الان شما تشریف ببرید توی دبیرستان، توی دانشگاه، در بین جوانها و نوجوانها، چه چیزی داره دین اونها رو میگیره؟ آیا غیر از شبهات در حوزه انقلاب اسلامی؟ و وقتی اینقدر دشمن تمرکزش روی ایجاد شبهه در حوزه انقلاب اسلامی هست، پس طبیعتاً وظیفه ما مقابله با اون هستش. نمیشه دشمن از شرق حمله کرده باشه، من بخوام در غرب دفاع کنم. اینجوری نمیشه. ما باید توی این جریان مسلط باشیم، مسلح باشیم. سروران بزرگوار، با دروسی که ما توی حوزه میخونیم، این الزاماً قرار نیست بتونیم به تمام شبهات و چیزایی که انقلاب اسلامی نیاز داره پاسخ بدیم. طبیعتاً اینجوری نیست، باید خودمون شروع کنیم مطالعه کردن. بحثی که انشالله امروز در خدمت شما بزرگواران هستم، سعی میکنیم یک کمی کاربردی تر باشه، و همین الان که شما این جلسه تموم شد، دقیقاً بتونید به تعدادی از شبهات پاسخ بدید و بدونید باید چه چیزایی مطالعه بکنید که اون جهاد تبیین واقعی اتفاق افتاده باشه. خب برای من اگر اجازه بدید 4 نکته رو من امروز میخوام خدمت شما بزرگواران عرض بکنم. اما قبل از اینکه وارد این 4 محور بشیم، یک گزارشی رو از ناتو میخوام عرض کنم خدمتون. ناتو 7 سال پیش یک گزارش بسیار بسیار مهمی رو منتشر کرد، و کلن من همیشه افسوس میخورم که چرا این مباحث به این مهمی اصلا به گوش ما نمیرسه، اصلا توی منبر ما جایگاهی نداره، اصلا مردم ما قرار نیست انگار متوجه بشن که دشمن داره چه کار انجام میده. گزارشی که دشمن منتشر کرده به عنوان ناتو میگه ما تا به امروز 5 مدل جنگ داشتیم و 5 مدل جنگ رو تجربه کردیم. اولین جنگ، جنگ زمینی هست. من نمیدونم شما تصویر دارید کاملی؟ بله. میگه اولین جنگ، جنگ زمینی هست. به مرور زمان با پیشرفت‌ها جنگ دریایی هم بهش اضافه شده. کم کم جنگ هوایی هم بهش اضافه شده. کم کم توی ماجرای جنگ سرد جنگ فضایی هم اضافه شد. در نهایت هم ما جنگ 5 رو داشتیم و اون جنگ سایبر بود. از امروز ما ششمین مدل جنگ رو اعلام میکنیم. این جنگ میتونه کاری بکنه که شما در هر پنج محور قبل پیروز شده باشید، اما اگر این رو رعایت نکنید شما شکست خوردید. شما میتونید در هر پنج جنگ قبل شکست خورده باشید، اما اگر این رو رعایت بکنید پیروزید. و اون جنگ شناختی هست. جنگ شناختی یعنی چی؟ یعنی این که دستکاری میکنن شناخت آدم رو. چرا؟ چون یک انسان کلن بر پایه شناختش تصمیم میگیره. کسی که روحیه شجاعت داره، سلحشوری داره، این شخص با شناختش تصمیم میگیره که داعش بشه یا مدافع حرم بشه. تمام زندگی ما بر پایه شناختی هستش که شکل میگیریم. منبر ما باید چه کار بکنه؟ باید شناخت ها رو درست بکنه. تبلیغ ما باید شناخت رو اصلاح بکنه. شناخت یعنی چی؟ یعنی این که دشمن عینک دودی رو چشم همه گذاشته، شما هر کار انجام بدید دودی میبینند. شما باید، یعنی ما باید عینک دودی رو برداریم، عینک درست بذاریم روی چشم ها. وگرنه شما بزرگترین خدمت رو هم که انجام بدید، با یک آدرس غلط همه چیز عوض میشه. چند روز پیش تو یکی از این شهرها یه جوونی تو پیاده رو از کنار من رد شد، گفتش که تو چند روز دیگه شما آخونده رو بیرون میکنیم مشکلاتمون حل میشه. بهش گفتم به اینجا. گفتم در بین وزرای اقتصاد چند تا آخونده داشتیم؟ مگه نمیگه مشکل اقتصادی؟ چند تا آخوند داریم؟ گفت نمیدونم. گفتم خب توی 47 سال که هیچی نداشتیم. توی بانک مرکزی رو اساس چند تا آخوند داشتیم؟ گفت نمیدونم. گفتم توی وزرای کار چند تا آخوند داشتیم؟ گفت نمیدونم. خودم خب هیچی نداشتیم. گفتم رو وزیر نمیدونم فلان چند تا آخوند داشتیم؟ گفت نمیدونم. گفتم تو وزرای امور خارجی چی؟ گفت نمیدونم. گفتم دونه دونه این مسئولینی که اینا همجور، گفتم چند تا آخوند تارا داشتیم؟ گفتم اتفاقا باید بری و شروع کنی مطالبه کردن که آقا اینا برن کنارم، خود آخونده بلنشن به این کاری انجام بدن. ببینید بزرگواران، آره این قسمت شوخی بود، این قسمت دوم، اما عرض من این هست که دشمن مثل آب خوردن میتونه جای جلاد و شهید رو عوض کنه، جای ظالم و مظلوم رو عوض کنه. شما تو اتوبان تهران میرید، این طرف اتوبان پراید میسازه، این طرف اتوبان موشک میسازه. این طرف بعضن مدیران نجومی بگیرند، این طرف جوانای ساده زیستند، این طرف غربگراها هستند، این طرف عاشقان آقا و انقلاب اسلامی هستند، این طرف ننگ نظام اسلامیه، این طرف افتخار نظام اسلامیه، این طرف تازه سال 97 تحریم شروع شده، این طرف از اول انقلاب تحریم بوده. بعد جنگ شناختی میدونی یعنی چی؟ یعنی این که این طرفی ها، یعنی نجومی بگیرای غربگرای ننگ جمهوری اسلامی، به مردم میگن مردم میخواین مشکلاتتون حل بشه؟ مردم میگن بله. میگن پس بیاین یک کاری بکنیم که این طرف تعطیل بشه. ما تو این دوران قرار گرفتیم، تو دوران جنگ شناختی. یعنی دغدغه‌مندترین افراد به مردم باید اتفاقی بیفته که توی ذهن مردم به افراد ننگ تبدیل بشند. توی خیابون به دیکتاتورترین فرد تاریخ ایران میگن درود، به نائب امام عصر توهین میکنند. نگاه کنید، ما تو اون دورانیم. یعنی تو چه دورانی؟ دوران جنگ شناختی. پس طبیعتاً منبر من، تبلیغ من، تدریس من، کتاب من باید مقابله با جنگ شناختی دشمن باشه. من نمیتونم با تفنگ آب پاش در مقابل مثلا F-35 واستم. ما الان اینجوری شدیم، دشمن با تمام توان حمله کرده روی ذهن جوون ما، روی ذهن نوجوون ما. بعد من طلبه به جایی که مسلط باشم بلند شم برم توی دبیرستان شبهات او رو پاسخ بدم، باهاش گفتگو بکنم. نگاه میکنیم میبینیم اتفاق کم داره میفته. شما سروران بزرگوار به خودتون فقط نگاه نکنید. بخش عمده ای از کشور ما طلبه از نزدیک ندیده. اصلا صحبت که جای خود. از نزدیک ندیده طلبه. هر کلمه ای که من دارم میگم کلی تو این زندان ها و کانون های اصلاح تربیت و دبیرستان ها و دانشگاه ها گذروندم، دارم این جمله رو عرض میکنم خدمت شما. و ما نمیتونیم با مباحث قدیممون این مباحث جدید رو پاسخ بدیم، این شیوه های جدید رو مقابله بکنیم. خب پس ما وارد دوران جنگ شناختی هستیم. جنگ شناختی، جنگ شناختی همه چیز رو عوض میکنه، همه چیز رو. یعنی یه نفری که دو تا مرغ اگر بهش بدی فردا این دو تا مرغ میمیرن، چون نمیتونه دو تا مرغ رو مدیریت بکنه. این پخمه بیبی شاه رضا پهلوی که شما قطعا مثلا مغازتون رو دستش نمیدید، این شخص امروز به خاطر جنگ شناختی شده ناجی این کشور. اون موقع این رهبر حکیم و فرزانه چجوری توی اذهان برخی قرار گرفته؟ من شما رو که جسارت نمی کنم، اما خودم نمی دونم روز قیامت چه جوابی خواهم داد به تک تک این بچه هایی که آمدن توی خیابون، به اینایی که دستگیر شدند، به اینایی که لیدر شدند، به اینایی که آدم کشتند، به اینایی که کشته شدند. من نمی دونم روز قیامت ما چه جوابی خواهیم داد. جان نه من به مسئولین کار ندارم، من روی کرد دایورتی ندارم، من هم خودم رو کار دارم. راجی اینجا نشسته، خودش باید روز قیامت جواب بده، مسئولین هم باید خودشون روز قیامت جواب بدن. حرف من این استش که الان من آخوند، من راجی اصلا به شما هیچ جسارتی نمی کنم، شخص راجی وقتی توی یک دبیرستان حاضر نیستم برم برای صحبت، تو یک دانشگاه حاضر نیستم برم برای صحبت، 70 تا مدرسه دانش آموزای دختری که کشف حجاب کردند که من رفتم، یک دونشون امام جماعت که نداشتن، هیچ یک دونشون ساده ترین مباحث رو نمیدونن، فرق امام و آقا رو تشخیص نمیدند. آجاقا من که اونا کارم، آجاقا نکنید، آجاقا میخواین یه بار همه بگیم مرگ بر مسئولین، بعدش وظیفه خودمونم داشته باشیم، همه با هم بگید مرگ بر مسئولین، بعدش حالا فکر بکنیم که شاید خدایی نکرده من آخوندم یه وظیفه‌ای دارم یه کاری انجام بدم. آجاقا حاجاقا میفرماین که حوزه حمایت نمیکنه، مگر حوزه از من حمایت کرده که اینجا نشستم؟ شما باورتون میشه پرونده خود من رو حذف کردن از حوزه؟ حاج آقا تموم، تموم شد. پس حاج آقا بشینیم فکر بکنیم تو دورانی که الان داره نظام ساقط میشه باید چه کار بکنیم. حالا اینی که هی بشینیم بگیم آقا مسئولین باید وظیفه‌شون رو انجام میدادن، خب ما طلبه‌ای که اگر از اول میگفتیم مسئولین باید کار انجام میدادن که طلبه نمیشدیم. ما حرفمون این استش که آقا فرض بکنید مسئولین کار انجام نمیدند، آیا من آخوند باید کار انجام بدم یا نباید انجام بدم؟ خب وقتی الان دانش آموز ما هیچی نمیدونه، وقتی دانش آموز ما الان اون که صدا و سیما رو که نمیبینه، فضای مجازی ما هم که نیست، دستگیرش کردن الان توی کانون اصلاح تربیته، توی کانون اصلاح تربیت من آخوند نمیتونم برم چون سوادش رو ندارم. این الان من باید جواب بدم دیگه، الان من راجی باید جواب بدم تو چرا نمیتونی بری توی یک دبیرستان شبهه دانش آموز پاسخ بدی؟ چرا نمیتونی؟ آقا نذارید من اینجا شبهات رو مطرح بکنم بعد معلوم بشه کی سواد داره کی نداره، ولش کنید وارد بحث نشید. وگرنه آقا دیگه اونی که جلوتون نشسته آقا خیلی هم از ته روستا نیومده، میدونه که طلبه ها قدرتشون چقدره. خلاصه حالا نکنین سروران بزرگوار، شما که همه استاد من هستید، تا فردا هم صحبت بکنید من که به شما جسارت نمی کنم. اما یه چیزی رو بالاخره باید قبول بکنیم، اگر قبول نکنیم وضعمون همینه، و اون این استش که ما طلبه ها توان پاسخگویی به نوجوان و جوان رو نداریم. اگر این رو قبول کردیم یه کاری انجام میدیم، و شما قبول ندارید؟ میخواین من همه الان شبهه بندازم ببینید؟ نکنه جواب خب دیگه، پس مشکل نیستش دیگه. حالا من نظر حاج آقا رو میگم، نظر خودم هم میگم دیگه، دوتا نظره دیگه. حاج آقا استاد ما، سنشونم سن پدر من هستن، اطاعتشونم واجب. حاج آقا میفرمان ما طلبه ها بهترین مدل میتونیم جواب بدیم، بهترین جام همیشه هستیم، هممونم تو دبیرستان ها داریم پاسخ میدیم و هیچ مشکلی هم تو این زمینه نداریم. منم عرضم این هستش که طلبه ها نیستند، طلبه ها نمیتونن پاسخ شبهات رو بدند، ساده ترین شبهات رو هم نمیتونن جواب بدند، و همین الانم حاضرم همینجا شروع کنم صحبت کردن. هر کس میتونه شبهات رو پاسخ بده، منش بیاد اینجا تا من شروع کنم شبهه انداختن. حاج آقا به من این چیزا رو نگید، من راجیم. شما احتمالاً یک کمی اشتباه گرفتید. تمام لیدرهای اختشاشات اگر بوده، من بیچاره رفتم با تک تکشون صحبت کردم، با علی دایی، فاطمه معتمدایی، ناز، تمام اینا من بیچاره رفتم صحبت کردم. تمام مدارس کشف حجاب کرده رو یه نفر بلند شده رفته صحبت کرده. من میدونم شما هستید، من میدونم توی قم، توی تهران و اینا، شما همین الانش که من دارم اینجا صحبت میکنم، بچه ها توی تهران تو کف میدون دارن صحبت میکنن. من منظورم این 50 نفر، 100 نفر، 200 نفر نیست. من منظورم گفتمان حاکم بر حوزه علمیه. من میگم گفتمان حاکم بر حوزه علمیه به صورتی نیست که بتونه تمام شبهات رو جواب بده. شما چرا خودتون تنها رو میبینید؟ شما یکی میگید خب بله، مثلا منی که اینجا نشستم، مثلا شما بزرگوار، من بلدم شبهات رو جواب بدم. خب من میدونم شما بلدید، اگه نبود که دغدغه نداشتید نمیامدید اینجا. عرض من این استش که ما باید این رو به گفتمان تبدیل کنیم. گفتمانم به این صورتیه که الان خدمت شما بزرگواران عرض خواهم کرد که باید ما گفتمان به گفتمان تبدیل بکنیم. این قاعده کلی هستش. پس آخه یه بار دیگم تو همین سالان یه اتفاقی افتاد، سال 98 اونجا همین بحثا مطرح شد، من مجبور شدم امتحان بگیرم. بعد اون موقع خیلی بد شد. حالا شما که الحمدلله اساتیدید، من اونجا هم همین جمله رو عرض کردم که بزرگواران یک سال از بیانیه گام دوم آقا گذشته، ما هنوز کار جدی انجام ندادید. همینجور شما بزرگواران بلند شدید، شما نه اون موقع بلند شدید، نه ما همه بیانیه گام دوم رو حفظیم. من گفتم نذارید من امتحان بگیرم، گفتن که نه ما بیانیه گام دوم. بین دو تا جلسه تو همین سالن سال 98 گفتم بزرگواران روی کاغذ بینی و بین الله، روز قیامت یقتون رو میگیرم اگر دروغ بنویسید، واقعی بنویسید بیانیه گام دوم رو خوندید یا نخوندید. سالن از الان شلوغ‌تر بود، 8 نفر خونده بودند. بزرگواران ببینید یه مطلبی که گفته میشه زود به هممون بر نخوره. فکر بکنیم شاید جوجه حضرت زهرا هم که اینجا نشسته، اون هم بالاخره یه چیزی میدونه که داره میگه. یعنی اگر بخوام آمار دونه دونه رو بگم که اینا چند نفر نماز بلدند، چند نفر روزه بلد بودن بگیرن، چند نفر اصلا میدونن روزه تو کدوم ماه هستش، یعنی دونه دونه اینا اختشاشات رو من میتونم براتون تک تک بگم. چند نفرشون فرق امام آقا رو میشناسند، چند نفرشون اسم کوچیک آقا رو میدونن، چند نفرشون اگه عکس امام رو بذاری جلو فامیل امام رو میدونن. اصول دین اصلا بقیه رو ولش کنید، اصول دین که دیگه ما خونده بود، فروع دین، 14 معصوم. خب وقتی دانش آموز ما هیچی نمیدونه، یعنی شاید بالاخره من راجی باید بیشتر کار میکردم. بهمون برخوردن نداره دیگه، باید قبول بکنیم که تو یه جاهایی بعضیا کمکاری کردن. حالا شما کمکاری نکردید، من کمکاری کردم، این که اشکالی نداره، ولی قبول بکنیم که بزرگواران ما زبان دانش آموز رو درست نمیتونیم، پاسخش رو نمیتونیم بدیم. این حرف مایی هست، همون که شما بجوغا نکنید، حاج آقا میفرمان درست کار نکردیم وگرنه کار کردیم. همین چیزی که میفرمایید. وگرنه کلن عرض میکنم ما بله آج آقا من اینا رو میدونم. معلم میاد چنان حرفای ما رو رد میکنه که انگار ما نگفتیم. اینها رو من متوجه میشم، اما وقتی ساده ترین اطلاعات رو دانش آموز نداره، مثلا من دیگه به کار به تحلیلش ندارم. شما کار نداره یه بار برید تو هم قم دانش آموزا رو جمع کنید بگین اصول دین رو بگن، کاری نداره دیگه. بگین فروع دین رو بگن، بگین چهارده معصوم بگن، شبهات جای خود. حالا ولش کن. اما چهار نکته در رابطه با جهاد تبیین رو عرض بکنم خدمتتون. چهار نکته در رابطه با جهاد تبیین. حالا انشالله بزرگواران جدا از اون که یقین دارن همشون بهترین مدل کار کردن، انشالله از این به بعد یه مقداری باز دوباره گفتمانش رو بیشتر حاکم بکنن که انشالله یک مقداری ما باید قویتر ورود پیدا کنیم پیرامون پاسخ به شبهاتی که دشمن داره ورود پیدا میکنه. اما چهار اصلی که من میخوام تو این جلسه عرض بکنم خدمتتون، برای مواجهه با دانش آموز، برای مواجهه با دانشجو، برای مواجهه توی اتوبوس، توی تاکسی، توی هر جایی که شما هستید و میخواین جهاد تبیین انجام بدید. جهاد تبیین هم که میدونید دیگه، آقا فرمودند فریضه قطعی، فریضه فوری. من در جمع شما علما که تعریف نمیتونم بکنم دیگه فریضه یعنی چی. فریضه به واجبی گفته میشه که نص صریح براش داریم. فریضه قطعی دیگه شما ببینید یعنی چی، فریضه فوری ببینید یعنی چی. آقا فرمودن اینجوریه. یک جمله آقا امسال تو دیدار مده ها فرمودن که واقعا خوش به سعادت شماها که جهاد تبیین انجام میدید. آقا فرمودن روایت داریم که عشق و علاقه به حضرت زهرا 100 جا به درد یک انسان میخوره. بعد فرمودن که خب کسی که اندک معرفتی داشته باشه به این خاندان عشق و علاقه پیدا میکنه. این خیلی چیز سختی نیست. سخت اونجوری هستش که انسان یه جوری زندگی کنه که حضرت زهرا او رو دوست داشته باشه. بعد فرمودن که امروز کسانی که جهاد تبیین انجام میدند از جمله کسانی هستند که حضرت زهرا اونها رو دوست خواهد داشت. دیگه حضرت آقا با چه زبونی بیان بکنند؟ این جهاد تبیینه. جهاد تبیین این است که بتونیم بخشش گره های ذهنی رو باز بکنیم. خب این 4 تا اصل رو من شروع کنم گفتن، چون خیلی هم فرصت نیستش منظر شما بزرگواران. اصل اول، تغییر پارادایم از پدافند به آفند. نگاه کنید بزرگواران، پاسخ به شبهه معمولاً پدافندیه، یعنی تدافعیه. یعنی چی تدافعیه؟ یعنی این استش که اون شبهه رو میندازه، من مجبورم به صورت دفاعی جوابش رو بدم. معمولاً پاسخ به شبهه تدافعی استش. ما باید به مرور زمان بتونیم این حالت پدافندی رو به آفندی تبدیل کنیم. یعنی چی؟ یعنی حالا ما حمله بکنیم، یا حتی اگر دشمن شبهه‌ای مطرح کرده ما شبهه او رو به صورت تهاجمی پاسخ بدیم. حالا این باز متفاوته با پاسخ انفعالی. انفعالی از همه مدل بدتره. یعنی چی؟ یعنی طرف توی منبر من نشستم، منبر طرف بلند میشه میگه آج آقا به جای این مباحث برید در رابطه با گرونی صحبت کنید. 47 سال ملت رو بیچاره کردید، 47 سال وضعیت اقتصادی رو نابود کردید، 47 سال فلان جور، برید در رابطه با اینا صحبت کنید. انفعالی میدونی یعنی چی؟ یعنی میگه آقا درسته، ولی ما که برای مباحث اقتصادی انقلاب نکردیم. انقلاب که دست ما نیست، دست یه مشنفوزیه، خائنه. یعنی چی؟ یعنی من کاملا قبول کردم که جمهوری اسلامی تو مباحث اقتصادی نابود کرده وضعیت اقتصادی مردم رو. حالا دیگه تقصیر ما نبوده، ضمنی هم اشتباهاً انقلاب کردیم. این که دیگه اصلا انفعالیه، هیچی. پدافندی این استش که جوابشو لاقل بدیم، بگیم نه آقا کی چنین چیزی رو گفته؟
به گزارش worldbank.org بانک جهانی، ما سال 56 جز فقیرترین کشورهای دنیا بودیم. ما آمار فقرمون 46% بود. این آمار فقر روز به روز در جمهوری اسلامی با وجود تحریم ها، با وجود ترور ها، با وجود جنگ، با وجود تحریم اقتصادی، با وجود اتفاقات منطقی، روز به روز ما فقر رو کاهش دادیم. فقر در سال 92 شد 8.1%، جزء پایین ترین نرخ فقر در کشورهای دنیا. متاسفانه از سال 92 فقر افزایش پیدا کرد، سال 1400 تقریبا شد 30%، از سال 1400 باز تا سال نزدیک 1403 فقر 10% کاهش پیدا کرد، شد 20%. یعنی ما بدترین دوران تاریخ جمهوری اسلامیمون، توی بدترین مدلش، حتی به نزدیکی دوران شاه هم نرسید. بله انتقادم داریم، حتما هم نفوذ بوده، حتما هم مشکلات بوده. خب ببینید این میزان انفعال توی پاسخ دادن به شبهه خیلی بده که آدم زود قبول بکنه همه چیز رو. یا مثلا میان میگن که آقا اگر یک دونه از این اختلاسگرا رو اعدام میکردند همه این مشکلات این کشور حل میشد. خب انفعال چیه؟ بگیم بله راست میگی، اینجا دزدا همه جا رو گرفتن و هیچ کس اینجوری نیست. بگی هیچ. پدافندی یعنی چی؟ یعنی بیایم بگیم که آقا ببین من حرفت رو 100% قبول دارم که باید با اختلاسگرا برخورد بشه و حتما هم باید بیشتر برخورد بشه و حتما هم باید مطالبه بکنیم برای اینکه بیشتر برخورد بشه، اما اینی که تصور بکنی برخورد نشده، نخیر چنین چیزی نیست. معروف ترین اختلاس تاریخ جمهوری اسلامی کدوم اختلاسه؟ اختلاس 3,000 میلیارد تومنه، درست؟ معروف ترین اختلاس تاریخ جمهوری اسلامی اختلاس 3,000 میلیارد تومنه که مردم چی بابا بزنین این جواب بدم بعد سوال بکنید. بابا دوبار تو منبر شما کسی اینجوری صحبت بکنه برمیداریم بهش چیزی میگید. خب اجازه بدید من شبهه 3,000 میلیارد رو جواب بدم بعد بگید شبهه با بگزنجانی رو هم جواب بده. من دارم هی چیزی میگم، هی شما چیزی میپرونید دیگه، صبر بکنید من جواب بدم دیگه. الان من عوضی میگم حاج آقا هم اختلاس 3,000 میلیارد چی شد؟ بلند شید حاج آقا بگید. مگه نمیگید راجی تو داری عوضی حرف میزنی؟ یه لحظه آقا بزرگواران، یه لحظه بشینید، یه لحظه بزرگواران، آقا من هستم خودم. بله. کدوم آمار؟ یه آمار بگید. هم یه آمار بگید بگید. خب نمیگن. خب حاج آقا چه کار کنیم؟ شما میفرمایید از سال 1400 تا 1403 فقر بدترین دوران جمهوری اسلامیه دیگه. نه اونه که اختلاس نشه، اونه باطر فسادشون بود، از این کار نده. نه حاج آقا جواب منو بدید. حاج آقا اشکال نداره، حاج آقا من لاپوشینی میکنم. شما الان فرمودید از سال 1400 تا سال 1403 بدترین دوران اقتصادی بوده دیگه. خب باشه، آمارت من آمار بانک جهانی رو عرض کردم، از 30% شده 20%. خب حالا بره اختلاس هم که فرمودید که تو عوضی داری میگی، اختلاس 3000 میلیارد رو میتونید بفرمایید چی شد؟ اجازه بده حالا من جواب بدم دیگه، حالا به حاج آقا چیزی نگیم. حالا بذارید من جوابم رو اقل بدم بعد شما ردش بکن. من شما اصلا جوش نزنید آقا، جلسه با روحانیت همینه آقا، اصلا جوش نزنید، چون حوصله مطالعه در رابطه با مباحث انقلاب اسلامی رو نداریم، اما فکر میکنیم که با سوادترین افراد در روز انقلاب اسلامی هم هستیم. یه قاعده کلی ما هستش، اما اشکال نداره. خب در معروف ترین اختلاس تاریخ که ما اصلا اسم اختلاس رو شنیدیم، اختلاس 3000 میلیارد تومنه. اختلاس 3000 میلیارد تومن تصور ما چیه؟ این استش که ما طرف خاوری 3000 میلیارد اختلاس کرد، الان هم تو کانادا داره اشغالش رو میکنه، خورد برد چاپید پولم برنگشته، در صورتی که هیچ چیز چنین چیزی نیست. اصلا 3000 میلیارد رو خاوری نخورد، 3000 میلیارد و مهافرین امیر خسروی خورد، اما امیر منصور آریا سال 90 اختلاس کرد، آخر 90 دستگیر شد، از سال 90 تا 93 محاکمش ادامه پیدا کرد، سال 93 3000 میلیارد برگشت، 1600 میلیارد اضافه برگشت، 3 خرداد 93 مهافرین امیر خسروی اعدام شد. وسط پروندهش معلوم شد که رئیس بانک ملی یعنی خاوری 15 میلیون دلار رشوه گرفته. کل رشوه که از مهافرین امیر خسروی گرفته شد، اون که هیچی. تا الان 4 بار درخواست شده به پلیس اینترپل که خاوری رو برگردونن، برنگردوندند و حکم غیابی هم براش داده شده، 35 سال حبس به عنوان بالاترین حکم پیرامون رشوه، و الان هم برنگشته. ببینید بزرگواران، حتما ممکنه شما پیرامون این دوتا ایراد هم بدونید، بگید آقا این دوتا ایراد اشکال نداره، اما عرض من این استش که ماجرا رو لااقل بدونید، ماجرا رو بدونیم بعد بگیم آقا این 5 تا ایراد هم توش بود، این 10 تا ایراد هم توش بود. این قاعده کلیه. پس این نکته اساسی هست. ما پیرامون مطالبه گری، عدالت خواهی، پاسخ به شبهه، هر جور میخوایم ورود پیدا کنیم، ماجرا رو کامل بدونیم بعد بیایم بگیم خب حالا این بد بود، اینجاش خوب بود. خب پس پاسخ به شبهه رو دقت بکنید. پاسخ به شبهه ما حرفمون این استش که به صورت وادادگی و امثال اینا که بذارید کنار، اون که اصلا کاری بهش نداریم، به صورت پدافندی نه، به صورت آفندی. یعنی شما نگاه کنید نقاط ضعف دشمن کجا هستش، پیرامون اون ورود پیدا کنید و بزنید. دشمن ما پر نقطه قوته، نقطه ضعفه، و ما هم پر نقطه قوتیم. ما باید بتونیم اینها رو درست استخراج بکنیم و پیرامون اون ورود پیدا بکنیم. این میشه به صورت آفندی، این میشه به صورتی که ما میخوایم شبهه رو دقیقاً به صورت تهاجمی پاسخ بدیم. وگرنه اگر تا تدافعی باشه، ما مجبوریم همینجوری هی واسیم بگیم که نه اینجوری نیستش، نه اونجوری نیست. بعد کار به جایی میرسه که دشمن نقاط قوت ما رو به نقطه ضعفمون تبدیل میکنه، نقاط قوتمون رو به نقطه ضعفمون تبدیل میکنه. مثلا یکیش رو عرض بکنم، کجا؟ موضوع زن. ما توی کشورمون موضوع زن به برکت اسلام نقطه قوت کشور ما هست، نه نقطه ضعف ما. بعد توی این کشور جنبش زن زندگی آزادی اتفاق میفته. ما به گزارش WEF یعنی انجمن جهانی اقتصاد رتبه 1 دنیا هستیم در برابری حق تحصیل دختر و پسر رو کره زمین. ما رتبه 1 دنیاییم. توی این کشور زن زندگی آزادی اتفاق میفته. ما جز معدود کشورهای دنیا هستیم که مرد موظفه بره کار کنه، خانومش هیچ وظیفه‌ای برای کار نداره. مرد موظفه اجاره خونه خانومش رو بده، مرد موظفه خرج تحصیل فرزندانش رو بده، مرد موظفه خرج پوشاک و لباس و تمام اینای خانومش رو بده. عموما تو دنیا اینجوری نیستش. مرد پول خودش رو باید بده، زن پول خودش رو باید بده. بعد توی این کشور زن زندگی آزادی اتفاق میفته. ما به گزارش بهداشت جهانی WHO، ما توی 20 سال پزشک فوق تخصص آقا توی کشور ما 3 برابر شده، پزشک فوق تخصص خانم 12 برابر شده. بعد توی این کشور زن زندگی آزادی اتفاق میفته. ببینید بزرگواران چجوری نقطه قوتتون رو میزنن؟ موضوع زن نقطه قوت کشور ما هست، اصلا نقطه قوت اسلامه. دقیقا همون رو میزنند، دقیقا همون. ما توی بحث تحصیلات جزء بی سوادترین کشورهای دنیا تو 50 سال پیش برای خانم ها بودیم. الان از لحاظ سرعت و رشد جزء 10 کشور اول دنیا با بالاترین رشد هستیم. نگاه کنید تو حوزه باروان، توی کشور ما ورزشگاه‌های اختصاصی بانوان، ما کشور ضد ورزش زنانیم دیگه، ورزشگاه‌های اختصاصی بانوان 31 برابر افزایش پیدا کرده. ببینید وقتی تبیین اتفاق نیفته میان قرآن رو آتیش میزنن به چه عنوان؟ میگن چون قرآن ضد زنه، چون اسلام حکومت ضد زنه، من باید از بین ببرمش. دیدید دیگه توی کلیپا جملاتی که اینا میگفتن، زنا وقتی آتیش میزدن چی میگفتن؟ گفتن این کتاب ضد زن رو از بین ببرید. قرآن ضد زنه، اسلام ضد زنه، جمهوری اسلامی ضد زنه. پس ما باید بتونیم نقاط ضعف دشمن رو برداریم محکم بزنیم. حالا به موضوع زنش انشالله خواهیم رسید. پس اولین مورد تغییر پارادایم از پدافند به آفند. خیلی وانستیم دانش آموز شبهه بندازه و من جوابش رو بدم. شما فضا رو به دست بگیرید، تو کلاس دانشگاه، توی منبر، توی نمیدونم دبیرستان میرید، توی مسجد، هر جایی که صلاح میدونید حضور دارید، سعی کنید شما تهاجم به مبانی دشمن بکنید. نذارید هی شبهه اتفاق بیفته و بخوایم شبهات رو ما جواب بدیم. البته ذیلش حتما شما شبهات رو جواب بدید. این حاج آقا تو کجا اتفاق؟ حاج آقا میفرمان که بعضی میگن شما شنونده خوبی باشین. بله اونا درست میگن. تو کجای اتفاق میفته؟ تو گفتگوهای چهره به چهره، به قول خارجی فیس تو فیس. توی منبر، توی کلاس، تو اینا معمولا شما دارید سخنرانی میکنید. تو سخنرانی باید چه کار بکنید؟ شما باید بتونید فضا رو به دست بگیرید. حتی اگر گفتگوی چهره به چهره اتفاق میفته بازم اشکال نداره. شما اجازه بدید ایشون شبهاتش رو بندازه، مباحثش رو بگه، اما شما لازم نیست به تک تک شبهات او پاسخ بدید. اصلا شما نمیتونید به شبهات او پاسخ بدید. چرا نمیتونیم؟ دلیلش این هستش که او شبهاتش که یکی دوتا نیست که. حالا خواهیم رسید به تعداد شبهات. شبهات چه جوریه؟ شبهات میاد از موضوع زن شروع میکنه، بعد میره ارث و دیه، بعد میره اختلاس، بعد میره خودرو، بعد میاد ارزش پول، بعد میره تورم، بعد میره آلودگی هوا، بعد میره پهلوی، بعد میره رضا شاه، بعد میاد سوئد، بعد میاد سوئیس، بعد میره کره. خب شما چجوری اینا رو میخوام با هم جواب بدید؟ اصلا مگه چیز خوبیه که ما تمامی تک تک رو بخوام جواب بدیم؟ نه دیگه. باید چه کار بکنیم؟ او صحبتاشو کرد، آروم شد، خالی شد، شما نقطه اصلی رو بگیرید، اون رو جواب بدید. که همیشه نقطه اصلی کارآمدی نظامه. این قاعده رو بدونید. او تمام این شبهات رو مطرح میکنه برای اینکه ثابت کنه نظام ناکارآمده. اگر شما ثابت کردید نظام کارآمده، اون موقع چه اتفاقی میفته؟ خوشی کل مباحث تغییر میکنه دیگه. موضوع کارآمدی هم همون موضوع صعود 40 ساله 2 هستش. صعود 40 ساله 2 از او کتابایی هستش که آفند میکنه، وانمیسته پدافند اتفاق بیفته، شبهه پاسخ نمیده. چه کار میکنه؟ میاد ثابت میکنه ما تا قله 2 قدم فقط فاصله داریم. اون رو برمیداره اونجا ثابت میکنه با مقایسه با سایر کشورهای دنیا، که آقا ابرقدرت‌های دنیا چند مرحله رو طی کردن ابرقدرت شدند، ما چند مرحله رو طی میکنیم ابرقدرت میشیم. اینجور چیزها رو اونجا مطرح شده. یعنی یه حالت کاملا آفندی بدون ای که بخوایم به تک تک شبهات پاسخ بدیم. پس اولین نکته ای که عرض کردم همین بحثی بود که شما باید بتونید فضا رو از پدافند به آفند تبدیل کنید، از تدافعی به تهاجمی تبدیل بکنید. این مورد اول. مورد دوم، تسلط بر روایت و ضد روایت. نگاه کنید بزرگواران، ما توی تبیینمون، توی پاسخ به شبهاتمون، یه روایت داریم یه ضد روایت. منظور من از روایت حدیث نیستا. روایت یعنی گفتن ماجرای یک جریان. مثلا طرف میاد میگه آقا این خودروسازی ننگ جمهوری اسلامیه. راستم میگه، ننگ جمهوری اسلامیه. اما خب شما الان میخوام بهش توضیح بدید ماجرا چیه. مشکل خودروسازی چیه؟ 2 چیزه. یکی قیمت بالا، دوم کیفیت پایین. چرا قیمت بالا هست؟ به 4 دلیل. چرا کیفیت پایینه؟ به 5 دلیل. یعنی 9 عامل باعث میشه توی کشور ما خودرو به مشکل بر بخوره. خب حالا هر کدوم از این 9 تا چیا هستش؟ کدوماش توسط دشمن اتفاق افتاده؟ کدوماش طبیعی بوده؟ کدوماش توسط مسئولین داخلی اتفاق افتاده؟ اینا رو باید تو هر کدوم بتونیم درصدش رو مشخص کنیم. یه سری چیزا 100% تقصیر خود داخلیایه. یه سری چیزا 100% تقصیر خارجیایه. نه تحریمه. یه سری چیزا نه، مثلا 50% این، نمیدونم 50%. به همین صورت ماجرا رو ما باید بتونیم برای طرف نقل بکنیم. ماجرای کامل. به این میگن روایت. یا مثلا آقا شما چرا برمیدارید پولای ما رو میدید به کشورهای دیگه؟ سوریه به ما چه مربوطه؟ لبنان به ما چه مربوطه؟ فلسطین به ما چه مربوطه؟ این کشورها به ما چه مربوطه؟ این طرف از زنای کشف حجاب پول میگیرید میدید به زن بشار اسد که مینی جوب را میره، این هم که آخر بشار اسد. اینقدر پولای ما رو گرفتید دادید به لبنان، حزب الله لبنان، چی شد؟ آخرم که جنگ شد لبنان نیامد کمک ما بکنه. این همه سلاح دادید به یمن و اینا، چی شد؟ این همه به ما میگفتید که ما از محور مقاومت حمایت میکنیم که جنگ وارد کشور نشه، هم پولای ما رو دادید هم جنگ شد. ببینید 130 تا شبهه پیرامون محور مقاومت دیگه. خب شما میخواین چیکار کنید؟ یا باید یه روایت رو به دست بگیرید. همون روایت 15 دقیقه من بود موقع شهادت سید حسن نصرالله عرض کردم که به 130 تا شبهه تو 15 دقیقه جواب دادم. اون بهش میگن روایت. به حالت کاملا آفندی، یعنی به عنوان دست برتر، وقتی تموم میشه تمام مخاطب باید به شما یه جمله بگه، بگه انصافا کار جمهوری اسلامی فوق‌العاده بود. این رو باید بتونه بگه. خب به این میگیم روایت دیگه، چون اون رو قبلا گفتم دیگه تکرارش نمیکنم. پس ما یه روایت داریم، گفتن ماجرا. این به درد کجاها میخوره؟ به درد جاهایی که شما فرصت دارید. شما یه ساعت فرصت دارید، دو ساعت فرصت دارید، سر کلاسید، پاور دارید، روی منبرید، فرصت میکنید بگید. یه فرصتی شما دارید. روایت مال اینجا هست. خب ضد روایت مال کجا هست؟ ضد روایت مال جاهاییه که شما فرصت ندارید و میخوان یه دونه ضربه بزنید. به اینا میگن ضد روایت. ضد روایت درست طرف رو قانع نمی کنه، اما در اعتقاداتش تشکیک ایجاد میکنه. به این میگن ضد روایت. یعنی چی؟ حالا من دو سه تا مثال عرض کنم خدمتون. ببینید ضد روایت یعنی 10 ثانیه‌ای، 5 ثانیه‌ای. طرف میگه آقا راه آهن رضا شاه بزرگترین خدمت بود. شما اگه فرصت دارید ماجرای راه آهنی که همزمان توی مصر و توی عراق و دستور انگلیس و جنگ جهانی اینا رو براش توضیح میدید، فرصت ندارید، یک کلمه چی میگید؟ پس چرا مجله تایم استرالیا بعد از اینکه این راه آهن آماده شد یه تیتری زد، زد راه آهنی در ایران ساخته شده است که از هیچ کجا به هیچ کجا رسیده است؟ پس چرا مصدق توی مجلس گفت این بزرگترین خیانت یک حکومت به مردمش هست؟ چون همه میدونن که راه آهن رو توی ایران کسی از جنوب به شمال نمیزنه. تموم شد رفت. طرف قانع نمیشه، اما در اعتقادش تشکیک ایجاد میشه. میاد میگه آقا حکومت پهلوی پاکترین حکومت بود. میگید پس چرا به گزارش UNODC سازمان مقابله با جرایم سازمان ملل میزان اختلاس محمد رضا فقط در یک سال 35 میلیارد دلار بوده، در دورانی که بودجه نفتی ما 20 میلیارد دلار هم نمیشده؟ نکنید. به این میگن ضد روایت. یک کلمه، یه جمله. آقا این آتیش سوزی های مساجد کار خود جمهوری اسلامی بوده. بگیم پس چرا وقتی میخوایم اونایی که مساجد رو آتیش زدن اعدام کنیم ضد انقلابا مقابله میکنن با همون؟ نکنید. قانع نشد، ضد روایت بود. ضد روایت. آقا این آتیش سوزی های مدارس، این مسمومیت دانش آموزا توی مدارس دخترانه بود، کار خود جمهوری اسلامیه. پس چرا به گزارش WEF ایران رتبه یک دنیا در برابری حق تحصیل دختر و پسر رو داره؟ اینقدر حامی درس خوندن دخترایه. نگاه کنید. اینا میشه ضد روایت. ما باید دستمون از این ضد روایت ها پر باشه. از این ضد روایت ها پر. ضد روایت یک کلمه طرف میگه، شما هم در جوابش یک کلمه میگید. ضد روایت به شدت باید حافظه قوی باشه و اطلاعات مختلفی که تو دست آدمه. به همین صورت. آقا کره این مردمش چه رفاهی دارند؟ پس چرا بالاترین آمار خودکشی مال افراد بالای 50 سال کره هستش و به خاطر فقره؟ چرا بالاترین آمار خودکشی مال اون کشوره تو دنیا؟ همینقدر. آقا ژاپن مردمش اصلا نیازی به کار ندارن. پس چرا یکی از دلایل مرگی در ژاپن مرگ بر اثر کار زیاده؟ از بس اینا کار میکنن میمیرن. ماجرا چیه؟ آقا کانادا مردمش در اوج رفاهن. پس چرا میانگین صف انتظار برای دسترسی به پزشک فوق تخصص تو برخی از ایالت‌های کانادا 53 هفته؟ یعنی بیش از 1 سال باید تو صف واسن تا به یک پزشک دست پیدا کنن. پزشک فوق تخصص. نگاه کنید. عرض کردم طرف قانع نمیشه، اما توی اعتقاداتش تشکیک ایجاد میشه. شما هی دارید اون شیشه رو میزنید، هی میزنید، یه روز میاد پایین. اون اعتقادی که او درست کرده بود یه روز میاد پایین. پس این نکته رو بزرگواران داشته باشیم. تو امور اعتقادی هم همینه. تو امور اعتقادی هم همینه. پیرامون نماز، طرف میپرسه که آقا امین نماز آدم میخونه نمیدونم به خیلی از گناهام اتفاقا کشیده میشه. میگید پس چرا 93% از تمام زندانیان جرائم هیچ وقت تو عمرشون نماز نخوندن؟ از اینجور چیز میزه. یه بار جلوی ورودی حرم امام رضا علیه السلام بودم، یه دفعه دیدم از داخل این قسمت خواهران صدای جیغ و فریاد میاد. خب صدای جیغ و فریاد که میاد دیگه الان تو این روزا معلومه سر چه جریانی دیگه، سر حجاب دیگه. اصلا آدم چشم بسته میتونه بگه دیگه، قطعا یا یکی بهش گفته خواهرم حجابته رعایت کن دیگه، دعوا شده. هر دلیلی هیچی، منم همینجوری داشتم رد میشدم برم جای بخش بازرسی برادران، یه دفعه این خانم آمد بیرون جلوی من قرار گرفت. معلوم بودش که به این خانم گفتن خانم باید چادر سر کنی بری تو. ایم داد زده بود که من چادر نمیخوام سر کنم. هم آمد بیرون من رو دید، گفتش که یه امام رضا برای ما نذاشتید، دلم نمیخواد من با چادر برم، به شما چه مربوطه، درود بر رضا شاه، درود بر محمد رضا. بهش گفتم خانم همون فرحی که میگی با چادر میرفت تو حرم. تو چی میگی؟ این هم برداشت گفتش که مثل فلان دروغ میگی. گفتم که خب اگر الان سندش رو آوردم چی؟ گفت اگر فرح با چادر رفته باشه تو حرم من پوشیه میزنم، اما اگر تو دروغ گفته باشی یک حرف زشتی زد. من رفتم تو اینترنت زدم با چادر به حرم رفتن فرح، عکسش آمد. گفتم بیا خانم. شروع کردن فحش دادن به ما، این که نمیدونم شما آخونده اینجوری هستید، و رفت. حالا مقاصدم مدل پوشیه بهش بگم خانم. ببینید اینا میشه ضد روایت. یه بار دیگه یه خانمی داشت از نزدیک حرم شالش افتاده بود، بهش گفتم خواهرم شالتون افتاده. گفت الان من شالم رو سرم کنم همه مشکلات حل میشه. گفتم الان شما شالت رو برداشتی همه مشکلات حل شده. ببینید اینا بهش میگن ضد روایت، اصلا چیز خیلی عجیب غریبی نیستش، یک کلمه. پس ما باید همزمان روایت و ضد روایت داشته باشیم. روایت و ضد روایت. اینم نکته دوم. پس اصل دوم، وقت منم تقریبا تموم شد. 2 دقیقه دیگه اگه اون ساعت روبروم درست باشه. بله درست. حالا دیگه آجه صالح پرورم آمدن. حالا من 1 دقیقه دیگه تیتر یکی دیگه شو میگم. پس این روایت و ضد روایت. یا مثلا اینجا آمدیم دیگه، مثلا میگه آقا محمد رضا به زنا احترام زیادی میذاشت، میگیم پس چرا تو مصاحبهش با آرینا فالاچی میگه شما زنان ابلیسید، شما زنان شیطانید، شما زنان هیچ چیز جدیدی نداشتید، شما حتی یک آشپز قوی نداشتید، شما هیچگاه یک میکل آنج یا یک باخ نداشتید. نکنید و چی شد؟ اصل سوم، استفاده از مقبولات یعنی منطق مورد قبول مخاطب. این نکته رو ما طلبا از همه بیشتر باید رعایت کنیم. نگاه کنید بزرگواران، من امیدوارم بتونم این رو دیگه خوب منتقل کنم که شما اعتراض نکنید. نکنید سروران بزرگوار، مخاطب ما مدلاش مختلفه. من نمیتونم با یک ادبیات با همه اونها صحبت بکنم. ادبیات آیات و روایات برای یک گروهی بهترین مدله، تو یک جای دیگه نتیجه عکس داره. شما نمیتونید برید در جمع لیدرای اختشاشات که مقابله با قرآن و روایت دارند شما هی بگید قرآن. الان یه جوری شد مثل اینکه الان من بیام خدمت، برم تو جمع ضد انقلابا بگم آقا مقام معظم رهبری فرمودند. ما الان، من میدونم الان مثالش رو بزنم بعدن دوباره شما میخوان انتقاد بکنید، ولی دیگه الان میگم دیگه چیکار کنم. شما نمیتونید برید تو جمع کشف حجابی یا از آیات و روایات براش صحبت بکنید که ما توی قرآن حجاب داریم، توی روایات حجاب داریم. اون مشکل اساسیش آیات و روایاته. شما یا باید اول شبهه آیات و روایات رو برطرف بکنید، یعنی ثابت بکنید که آیات کلام خدا هست، ضد زن که نیست بماند، حامی حقوق زنان هست، اون موقع از قرآن براش صحبت بکنید. یا اگر نمیخوایم این مباحث رو بگیم، از آیات و روایات برای اون نگیم. نمیشه من برم در جمع کشف حجابیا بهشون بگم که روایت داریم که روز قیامت زنایی که حجاب ندارن رو نمیدونم به میخ آویزون کردند. مباحثی رو باید بگیم که مورد قبول خودش هست. وقتی مورد قبول شد، حالا آخر بیان بگیم دیدی اسلام هم همیه گفته بود؟ دیدی خدا هم همیه گفته بود؟ دیدی 1400 سال پیش چیزی گفتن که امروز بهش رسیدیم؟ مثلا من یه دونش رو عرض میکنم تو بحث حجاب. الان من 2 دقیقه برای شما در موضوع حجاب صحبت میکنم، خودتون بینی و بین الله ببینید آیا این 2 دقیقه عرض من این قانع کننده هست یا نیستش. اگر قانع کننده بود، پس جون جد ما این کتابایی که ما نوشتیم و این چیزایی که ما نوشتیم رو بخونید. اینا رو ننوشتیم برای اینکه روی قبرم بذارم اینجا ارتفاع پیدا بکنه، نوشتیم که الان شما سروران بزرگوار یک کاری بکنید. الان من یکیشو عرض میکنم خدمت شما. حالا الان من میگم، شما هم میگید اه نمیشه همیو به ما بدید. بعد من اون موقع به شما میگم ما پاورشو منتشر کردیم، صوتش منتشر شده، فیلمش منتشر شده، سنداش منتشر شده، کتابش منتشر شده. خلاصه میخوام چیه تبیین کنم؟ دقیقا تو جمع کشف حجابی ها موضوع حجاب رو میخوام یا بگم. اولا یه خواهش از شما، موضوع حجاب رو ورود پیدا نکنید. چرا؟ چون ما تو موضوع حجاب گوشه رینگیم به خاطر تبلیغات گسترده‌ای که دشمن شروع کرده. پس چی؟ یعنی ما نگیم؟ چرا بگید؟ رو موضوع زن ورود پیدا کنید. چرا؟ چون حالا موضوع زن دشمنمون گوشه رینگه و ما دسته برداریم. چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. شما موضوع زن رو تبیین بکنید، حجاب هم پشت سرش درست میشه. حالا من میخوام الان موضوع حجاب رو اصلا بگم، بقیه رو برش. یک، موضوع حجاب و موضوع زن توی 2 دقیقه. بسم الله الرحمن الرحیم. تا سال 1997 همیشه توی دنیا یک بحثی مطرح بود که چرا اینقدر به زنها ظلم میشه؟ شما نگاه کنید تو طول تاریخ همینه دیگه، همیشه مردها زور میگفتند و زنها مورد ظلم قرار میگرفتند. همین الانش توی آمریکا مهمترین، این آمار رو یادتون باشه بزرگواران، مهمترین عامل مرگ زنان باردار آمریکایی، یعنی یه خانم باردار مهمترین دلیل فوتشیه، کدوم بیماریه؟ مثلا ایدز، هپاتیت، فشار، قند، چی مشکلشیه؟ قتل توسط شریک زندگیش. این ظلم به زن رو نگاه کنید در دنیا. خب چرا این ظلم اتفاق می افتاد؟ همیشه یک جوابی گفته می شد، اونم این بود که چون مرد قدرتمنده زنم جنس ضعیفه، توی دنیا همیشه به زن ظلم میشه. اینم جواب درستی بود تا سال 1997. سال 1997 برای اولین بار یک خانمی به نام خانم فرانسیسکو یک مقاله رو نوشت و مقاله این بود که اصلاً ذهن مردها زن رو انسان تشخیص نمیده، بلکه شیعی تشخیص میده، برای همین دلش نمیسوزه وقتی داره ظلم میکنه. یه عنوانی شکل گرفت به عنوان objectification، شیء انگاری. ذهن مرد خانم رو شیء تشخیص. الان شما اگه برین خونه ببینید بچه‌تون عروسک رو برداشته دست و پاشو کنده، میشینید گریه میکنید برای عروسک؟ چرا؟ چون عروسک شیعه. شما دلتون برای شیع که نمیسوزه. مردها زن رو شیع تشخیص میدند. از سال 1997 این تو دستور کار پژوهشگرهای دنیا قرار گرفت که آقا مگر مردها مریضن؟ مگر مردها دیوونه ین که زن رو شیع تشخیص بدن؟ آخه زن مشخصه دیگه، مشکل چیه؟ از 1997 تا 2007 این تحقیق جدی شروع شد. سال 2007 برای اولین بار یه جواب عجیبی داده شد و اون این بود که همه مردها همه زنها رو شیء تشخیص نمیدند، بلکه مردها برخی از زنان رو شیء تشخیص میدند. کدوم زنها؟ زنهایی که سکشوالیزیشن شدند، شیء انگاری جنسی پیدا کردند. بعد از اونجا باز تحقیق شده چه اتفاقی میفته که مرد توی ذهنش این زن رو سکشوالیزیشن میبینه. کفش پاشنه بلند، لباسهای تنگ، لباسها با رنگ بسیار خاص، برهنه بودن بخشی از اندامهای بدن، استایلهای خاص راه رفتن، استایل خاص صحبت کردن، آرایش غلیظ. من در رابطه با اسلام و رساله صحبت نمی کنم، من دارم در رابطه با 1230 تا مقاله کیووان دنیا صحبت می کنم که دونه دونه اینا رو گفتن. بعد اونجا میگن اگر زنها این ویژگی ها رو داشته باشن، یکی از اینا رو داشته باشن، مرد اونها رو به صورت شیء تشخیص میده. مثلا آمدن توی یک اداره ای یه خانم نشسته با پوشش بسیار زننده، یک آقایون اینجا نشستن، یه عالمه یکی از کنار این خانم رد میشه، یک سوزن فرو میکنه تو بازوی این خانم، این هم شروع میکنه فریاد زدن، آقایونی که نشستن یه نگاه میندازن و به کارشون میرسن، موبایل چیزی. فردا یه تعداد آقا یه خانم پوشیده، یکی رد میشه به خانم سوزن میزنه، تمام آقایون واکنششون میدن، میگن روز قبل آقایون این خانم رو شیء تشخیص دادند، روز دوم انسان تشخیص دادند. از این نمونه تا جایی که دلتون بخواد است. میخواین یه نمونه دیگه شم به شما بگم؟ میان به خانمای مذهبی میگن خانم به تو چه مربوطه؟ تو دلت میخواد با چادر راه بری؟ من دلم میخواد به رهنه راه برم. تو رو تو قبر خودت میذارن، من رو هم تو قبر خودم میذارن. درست؟ اینا تو تحقیقشون به یک اصطلاحی رسیدن به عنوان سرریز جنسی. میگن چیه؟ میگن اگر تمام خانم‌ها پوشیده باشند، ذهن آقایون تمام این خانم‌ها رو داره انسان تشخیص میده. اما اگر یک خانم شیء انگاری شده وارد این جمع بشه، تمام آقایون، حالا تمام این خانم‌ها رو جنسی سازی شده میبینن با دستگاه‌های FMRI که ردیاب چشمیه و بعد ردیاب ذهنی، اینا رو سر مردها گذاشتند، یک خانم بد پوشش رو وارد کردند. آقایونی که تا قبلش داشتن با خانم‌ها صحبت می‌کردن به صورت یک انسان، یک دفعه ذهنشون تمام خانم‌ها رو شی تشخیص میده. خب حالا من از 1200 خورده مقاله به شما سه تاشو گفتم. این چقدر میتونه فضا رو عوض کنه؟ من آیه برای شما خوندم، روایت خوندم، چیزی گفتم؟ نه خیر. پس بزرگواران، این میشه مقبولات طرف مقابلمون، چیزی که او قبول داره. کتاب ناگفته های صورتی میاد موضوع نقشه استعمار در حوزه زن رو میگم، این تصویری که میبینید، و کتاب زنان زندانی هم میاد مقالاتش رو بیان میکنه. اینا رو شما بزرگواران داشته باشید، میبینید که چجوری تهاجمی در موضوع زن میتونید ورود پیدا کنید. یعنی او که نمیتونه با این مقالات کیووان در بیفته. قرآن رو میگه آقا قرآن رو من قبول ندارم. اون موقع ثابت میشه 1400 سال پیش قرآن چی گفته، اهل بیت چی گفتن. پس از سه موردی که مد نظرم بود، از چهار موردی که مد نظرم بود، سه موردش رو خدمت شما عرض کردم، بقیهش انشالله باشه تا مباحث مختلف. نه او که آجه سال پرور اصلا آمدن و اصلا امکان، اصلا بحث پرجاذبه موضوع آجه سال پروره. من به عنوان سخنران پیش از خطبه ها فقط صحبت کردم که فضا گرم بشه برای ایشون، که ایشون انشالله تشریف بیارن و سایر مباحث. حالا تیترشو که میتونم بگم، حالا شناخت محورهای تولید شبهه، که محورهای تولید شبهه رو باید بدونی چیه. شش تا محوری که تولید شبهه با اونا هستش، که الان انشالله یه بار مفصل این شش تا رو میگم. قبلا هم گفتم، خیلیاتون ممکنه شنیده باشید. پس این چهار موردی هستش که باید توی مواجهه با دانش آموز، دانشجو، مرد، زن، این اصول رو شما مد نظر داشته باشید. من بیشتر از این وقت شریف شما رو نمیگیرم. حالا کانال که کانال سعدا هستش دیگه، حالا اگر کسی توی ایتا بخواد یا کنه. اگر موضوع حجاب رو میخواستید، سه تا فایل گذاشته شده روز اعتکاف با عنوان آدرس غلط، سه تا فایل ارائه دانش آموزی و دانشجویی برای موضوع حجاب و زن. یه دونه راز فسنجون هستش برای چرایی کمک به محور مقاومت، و اینها توی خود کانال سعدا موجوده. اگر توی ایتا هستید که هستید، اگر نیستید به خود شماره ایتا شماره 57 رو پیامک بکنید، آدرسش براتون میاد. شماره ایتا 3015 15ه، پیامک باید بکنید. شماره 3015 15 شماره ایتا هست، سال پیروزی انقلاب، یعنی شماره 57 رو پیامک بکنید، براتون آدرس سعدا میاد. توی کانال سعدا همه این مباحث گذاشته شده، انشالله این پاورش و اینم بعدن گذاشته میشه. هرچی هم بود اونجا میاد انشالله خدمت شما سروران بود. مثلا فردا یا پس فردا یک فایل پاوری میاد برای کسانی که میخوان برن تو مدارس صحبت بکنن در رابطه با اختشاشات اخیر با عنوان هسته های تروریستی. یه فایلی انشالله میاد، اون فایلی که دیگه بتونید نشون بدید با فیلم و اینها که چرا ما میگیم اینها تروریستن، چرا ما آدم نکشتیم، چرا این شبهات و اینا رو، اونجا انشالله پاسخش رو خواهیم داد. یه سلامتی خدمت بفرمایید.